بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد قاعده یقین سه تا معنا داره. یک معناش این که به شکت اعتنا نکن، یعنی حکم به حدوث بکن در زمان خودش. قاعده یقین که اگر شما در اعتقاد و یقین سابق تردید کردی، قاعده یقین میگه حدوث رو حکم به حدوث بکن، بگو اون عدالت متیقن بوده و الان هم به حال خودش باقیه، یعنی باقیه که بگو حادثه نه بقا. پس این یک معنا که معنای قاعده یقین حدوث عدالت در ظرف خودش. معنای دوم حدوث و بقا هر دو، یعنی بگو عدالت از روز جمعه بوده و همچنان ادامه داره. این دو معنا. معنای سومی که اصلا ربطی به حدوث و بقا نداره، به شک اعتنا نکن، یعنی بگو اعمال گذشته درسته، اصلا کاری نداریم به اینکه عدالت بوده یا نبوده، اعمال گذشته درسته. این سه تا معنا برای قاعده یقین شده. خب آیا ببینیم کدوم اینها رو میتونیم با دلیل ثابت بکنیم؟ ایشون میفرماد معنای مرکب که هیچ دلیلی نمیتونه ثابت بکنه، یعنی قاعده یقین به معنای حدوث و بقا یک دلیل نداریم که بتوانه قاعده یقین به این معنا رو درست بکنه. حتی اگر بپذیریم که لاتنقض مال قاعده یقینه، ولی این قاعده یقین رو نمیگیره. بر فرضم بپذیریم که قاعده یقین یعنی لاتنقض معناش قاعده یقینه، اما قاعده یقین حدوث و الا قاعده یقین به معنای حدوث و بقا رو قطعا نمیگیره. چرا؟ برای اینکه استعمال لفظ در دو معناست. دو تا شک مستقله، یکی شک در حدوث روز جمعه، یکی شک در بقا. اون وقت دو تا شک مستقل رو با یک لاتنقض بخوای شما اصلاح کنی، استعمال لفظ در اکثر از معناست و این جایز نیست. مگر اینکه چرا حدوثشو با لاتنقض درست کنی، بگی لاتنقض میگه بگو حادث بوده، اون وقت بقایش از خارج درست کنی. از کدوم خارج؟ از این که علت حدوث کافیه برای بقا. اگر اینو بپذیریم، اولا بپذیریم که هنوم نپذیرفتیم، بر فرضم بپذیریم، تازه اصل مثبته که بیایم با قاعده یقین بگیم حدوث داشته، بعد از اون را چیزی که حدوثش ثابت شده بگیم بقا هم داره. این اصل مثبته. برای اینکه لازم حدوث بقائه، چون عرض کردیم موجودات آنی الوجود که نیستن، که موجودات وقتی حادث میشن در یک زمانی بالاخره وجود دارن، پس بقا لازمه عادی حدوثه. اون وقت شما با حدوث روایت اگر بخواین بقا رو درست بکنین، لازمه عادیه و اثبات لازمه عادی میشه اصل مثبت. پس نتیجتا برای قاعده یقین به معنای اول حدوث و بقا هیچ دلیلی نداریم. ولی بعضی آمدن گفتن چرا میشه از راه قاعده تجاوز و فراق درست کرد. بیایم بگیم قاعده تجاوز به شما میگه چی؟ میگه به شک بعد از محل اعتنا نکن. خب الان شنبه بعد از محله، بیایم از اون قاعده فراق استفاده بکنیم، بیایم بگیم حدوث و بقا رو ثابت بکنیم. ایشون میگه اصلا ربطی نداره قاعده یقین به شک در فراق. چرا؟ برای اینکه اونا مربوط به صحت اعمال ماضی است و این مربوط به امور خارجیه. نوعا من یقین داشتم روز جمعه زید عادله، یقین داشتم روز جمعه بک فاسقه، یقین داشتم که امر روز جمعه مثلا سخاوت داره. ایشون میفرماد اینها نوعا در امور خارجیه، برخلاف قاعده شک و قاعده فراق و تجاوز که اونها مربوط به اعمال گذشته است، ربطی به هم ندارن. از اینم که بگذاریم، استمرار غیر تجاوز محله. اون قاعده فراق بعد از تجاوز محل میگه به شک اعتنا نکن. ما اینجا الان شک در بقا داریم، شک در استمرار داریم، استمرار غیر از تجاوز محله. پس خلاصه مطلب، با قاعده فراق و تجاوزم ما قاعده یقین به این معنای اول رو نمیتونیم اثبات کنیم. بعضی اومدن از راه ادله حمله بر صحت، چون روایاتش رو میخونیم، ذا امر اخیک علی احسنه، هر کسی هر کاری داری میکنه شما حمله بر صحت بکن. این آقا اومده از این روایات استفاده کرده که این ادله حمله بر صحت اعتقاد رو هم میگیره. اگر کسی اعتقادی داشت من شک کردم اعتقادش صحیح یا فاسده، حمله به صحت بکن بگو اعتقادش صحیح. اینجا هم همینجور اعتنا نکن به این شک، حمله بر صحت بکن بگو اعتقاد دیروز درست بوده، پس زید دیروز عدالت داشته. ایشون میفرماد اینم درست نیست. اولا ادله حمله بر صحت مال افعال مسلمه، نه مال اعتقادات و عقاید. بر فرضم که حالا در عقاید جاری باشه، عقاید دیگران، نمیدونم دیگران عقیدشون درسته یا نه، حمله بر صحت میکنم. اما بیام حمله بر صحت بکنم اعتقاد خودمو، بگم من دیروز اعتقاد داشتم به عدالت، حالا شک کردم، حمله بر صحت میکنم، میگم اعتقاد دیروزم درست بوده، پس دیروز عدالت حادث شده. ایشون میفرماد اینا هیچ کدام درست نیست. بعدم نقل تفصیل از کاشف الغطا کردن. البته ایشون اگه نظرتون باشه دیروز دو صورتش کرد، ولی در حقیقت سه صورته. در یک صورت ایشون میفرماد با ما موافقه، در یک صورت با فاضل سبزواری موافقه، ولی حالا امروز سه صورتش میکنیم. من روز جمعه یقین به عدالت زید داشتم، روز شنبه شک در حدوث عدالت جمعه میکنم. این سه حال داره. یه وقت مستند یقین دیروزمو یادم میفته و میدونم باطله، یعنی یادم میفته که از قول دو تا فاسق من یقین پیدا کردم زید عادله. مستند یقین به عدالت دیروزم یک مستندی بوده باطل، غیر قابل اعتماد، در این صورت با ما موافقه. آمده گفته اینجا قاعده یقین حجت نیست. اما دو صورت دیگه هم داره که ایشون از اون دو صورت یه صورت گفتن. اون دو صورت اینه، یاد مستند یقین دیروزم یادم میفته و یقین دارم درسته، یعنی دیروز از قول دو عادل من یقین کردم به عدالت زید. روز شنبه یاد مستند دیروزم میفتم و یادم میفته که درست بوده. این یک جا. یه جا اونجا که یادم نمیاد که آیا مستند یقینم درست بوده یا نبوده. عنایت فرمود این سه صورت شده. در یک صورت قاعده یقین قبول نداره. کجا؟ اونجایی که مستند یقین دیروزش یادش میفته و یادش میفته که باطل بوده، نباید یقین پیدا میکرده. اما اونجایی که یقین پیدا میکنه به مستند دیروز و یادش میفته که اون مستند درست بوده، یا یادش نمیفته مستند یقینش چی بوده، در این دو جا ایشون قاعده یقین رو قبول داره. ایشون میفرماد والله این آقای کاشف الغطا یه پله به ما نزدیکه، ولی حرف ایشون هم ما قبول نداریم. اصلا ما دلیلی به نام قاعده یقین نداریم. این خلاصه درس دیروز. خب پس معنای اول رو ما نتوانستیم با هیچ دلیلی، معنای اول قاعده یقین یعنی حدوث و بقا رو با هیچ دلیلی نمیتونیم درست کنیم. ببینیم معنای دوم چی، یعنی یقین بری حکم به حدوث. یقین داشتم دیروز به عدالت نماز خوندم، حالا دو سه تا مثال ایشون بعدها اضافه میکنه. دیروز یقین داشتم به عدالت، طبق یقینم اقتدا کردم. دیروز یقین داشتم به اینکه لباسم پاک بوده، طبق یقینم به اون لباس نماز خوندم. بعد تردید میکنم اصلا اون یقین به طهارتم درست بوده یا نه، یا اون یقین به عدالتم درست بوده یا نه. یک ساعت پیش با وضوء متیقن و صحه نماز خوندم، بعد ساعت بعد شک میکنم اصلا اون وضوئی که من گرفتم مس سر کشیدم یا نکشیدم. در تمام این موارد اینا همه شک در حدوثه. آیا میشه با قاعده یقین بیام شک در حدوث ثابت بکنیم؟ یعنی بگو عدالت روز جمعه وجود داشته، اون لباس متیقن و طهارت وجود داشته، این طهارتی که یک ساعت پیش گرفتم بگو این طهارت حدوث داشته، آیا دلیلی داریم که بیاد قاعده یقین به این معنا رو ثابت بکنه؟ ایشون میگه نه. چرا؟ برای اینکه لاتنقض ما گفتیم یه دونه معنا داره، اونم مال استصحابه. نظرتونه که قاعده لاتنقض یه معنا داره، اونم شک در بقا رو فقط درست میکنه، پس لاتنقض حکم به حدوث هم نمیتونه بکنه. انقض اگر به از روایات قاعده فراق و تجاوز کمک میگیریم، خب اون روایات میگه به شک اعتنا نکن، بگو نماز درسته. ایشون میگه بله میشه از اونجا کمک بگیریم، ولی فقط برای صحت نماز، نه برای حدوث عدالت. قائد اعتراض به شما میگه چی؟ میگه آقای که دیروز یقین داشتی به عدالت زید، الان در یقین دیروز تردید کردی. اون نمازایی که طبق یقینت خوندی درسته، نه اینکه بگو عدالت بوده و آثارش صحت نمازه. عنایت کردین که حدوس رو کاری نداره. آخه این آقا میخواد اینجوری بکنه، میگه از این روایات ما میفهمیم به شکت اعتنا نکن. یعنی چی؟ یعنی بگو عدالت حدوس پیدا کرده و این صحت از آثار ایشون. میگه نخه، ابدا قاعده فراق نظری به حدوس عدالت نداره، نظرش به اینه که این اعمال شما اعمال گذشته شما صحیحه. پس نتیجتا بر فرض هم که ما قاعده فراق و تجاوز و بیاریم، باز به درد صحت عمل میخوره و الا دلالت بر حدوس اصلا نمی کنه. حالا ایشون میگه ان اورید بها الثانی، اگر اراده کنیم به اون قاعده ثانی معنای دوم رو، یعنی حدوث، فلا مدرک لهو، مدرک برای قاعده یقینه به این معنام نداریم. چرا؟ برای اینکه اخبار دلالت نمی کرد اخبار استصحاب، چون گفتیم اخبار استصحاب فقط مال شک در بقائه، ابدا دلالت نداره بر اینکه شک در حدوث هم درست بکنه، مدرک نداره الا ما تقدم. ما تقدم کدومه؟ اخبار عدم اعتنای به شک بعد از تجاوز از محل. البته اخبارش هنو ما نخوندیم، اخبارشو بعدن میخونیم، اخبار تجاوز و فراق رو بعدن میخونیم که ایشون هم تأمل دارن. ایشون اسم این اخبار که میاد میگه لو تمت، چون ایشون تردیدی داره که در جای خودش میخونیم. ایشون میفرماد تنها راهی که برای قاعده یقین به این معنا ما داریم چیه؟ تنها راه اینه که با این اخبار ما بیایم بگیم اعمال درسته، و اما اون اعتقاد به حدوث عدالت او رو درست نمی کنه. راهی برای قاعده یقین به معنای دومم نداریم الا ما تقدم که اسمش رو آوردیم، ولی اخبار هنوز ما نخوندیم. ما تقدم کدامه؟ اخبار عدم اعتنای به شک بعد از تجاوز محل. ممکنه کسی این رو بیاره لکن نه، ولی ایشون میگه نه، این اخبار به درد نمیخوره. لو تمت، اگه تمام باشه. از کدیم در موضع خامس چند صفحه بعد ایشون تردید داره، اصلا قاعده فراق و تجاوز به این معنایی که ما تو ذهنمونه داریم یا نداریم. حالا ایشون میگه لو تمت، بر فرضم که اون اخبار بی اعتنایی به شک بعد از تجاوز محل لکن نه لو تمت، انما تنفع فی الاثار المترتبت علی سابقا، یعنی فقط اینا آثار رو درست میکنه. فلا یثبت بها، یعنی به اخبار، با این اخبار ثابت نمیشه الا صحت ما ترتب، یعنی اون نمازی که پشت سر اون آقای متیقن الاداره خوندی، اون نمازی که تو اون لباس متیقن و طهاره خوندی، حالا در اون طهارت و در اون عدالت تردید کردی، اعتنا نکن. این اخبار میگه اعتنا نکن یعنی نماز اعاده نداره. ایشون میفرماد خواهص خاصیت این اخبار صحت ما ترتب علیها، و اما اثبات نفس معتقد، یعنی چی؟ یعنی حکم به حدوث، اما حدوث رو ندیگه. کار اخبار فراق چیه؟ کار اخبار فراق صحت ما ترتب علیه، این کتابا علیه هم غلطه، علیه باید باشه که به یقین برگرده. ایشون میفرماد خاصیت اخبار تجاوز و فراق صحت اون اعمالی است که مترتب بر یقینه، و اما حدوث، اثبات نفس معتقد همون حدوث عدالته. اما بیایم بگیم نه، با این اخبار بیایم حدوث عدالت ثابت بکنیم، بگیم عدالت بوده پس اثرش صحت نماز، نه اینو ثابت نمیکنه، فقط و فقط اصلا به عدالت کاری نداره، صحت نماز ثابت میکنه. و اما اثبات نفس معتقده سابقا، یعنی حدوث عدالت، اما حدوث اون معتقد، حالا یا عدالت یا طهارت هر چی که هست، اما حدوث اون معتقد سابقا، بیایم با این اخبار حدوث رو ثابت بکنیم، بعد بیایم بگیم یترتب علیه، مترتب است بر در اون حدوث بعد از ذلک، یعنی بعد از اثبات نفس معتقه، بعد از اینکه اون حدوث رو ثابت کردیم، اون وقت بگیم یترتب علیه آثار مترتبه بر عدالت زید یوم الجمعه، یا آثار مترتبه بر طهارت صبح در وقت سابق. دیروز متیقن و طهاره بوده لباس، نماز خونده، امروز در تیقن اون طهارت دیروز یا در حدوث اون عدالت دیروز اصلا شک میکنه. فلا، این فلا جواب اماسا. کار اخبار تجاوز چیه؟ فقط و فقط صحت عمل. اما اینکه بگو عدالت هم بوده پس نتیجهش اینه که نماز درسته، فلا، اینا رو ثابت نمیکنه. چه رسد دیگه به بقا؟ بقایش کدومه؟ اصل مثبته. حدوث هم ثابت نمیکنه که بیاد بگه دیروز حدوث داشته. چه رسد به این که بیاد لازم غیر شرعی، یعنی بقا، چون لازم عادیه، چه رسد به اثبات او؟ اصلا ثابت نمیکنه حدوث رو. فضلا عن البقا، به جای بقا این عبارتو میگه، فضلا عن اثبات مقارنات غیر شرعیه مثل کونها علا تقدیر الحدوث باقیتن. یعنی بیایم بگیم حالا که اون عدالت بوده یا اون طهارت بوده، حالا بیایم حکم به بقایش بکنیم، یعنی لازمه عادی رو ثابت بکنیم. پس نتیجتن آقا، همونطوری که دیروز گفتیم، قاعده یقین به معنای اول رو بدون مدرک نمیتوانیم اصلاحش بکنیم، قاعده یقین به معنای دوم هم نمیشه. چرا؟ برای اینکه لا تنقضا رو ما ثابت کردیم یه معنا داره، و اون یه معنا هم شک در بقا و استصحاب، اصلا شک در حدوث رو نمیگیره. و این اريد بها الصالح، معنای سوم چی بود؟ اصلا نه به حدوث کاری داشته باشیم نه به بقا. قاعده یقین معناش اینه به شک ده اعتنا نکن، یعنی بگو اعمال درسته، این خوبه. قاعده یقین به معنای سوم رو میشه با این اخبار درست کرد. از ثالث ان اريد بها، یعنی اگر اراده کنیم به قاعده یقین معنای سوم رو، فله وجهون، برای این معنای سوم وجهی هست، الا تمامیت قاعدت شک بعد الفراغ. ببینید این مرتبه دومه، ایشون در خلال حرفا هی دارن یه تشکیکی هم در قاعده فراغ میکنن که جای اصلیش هم الموضع الخامس، یعنی 4-5 صفحه بعد الموضع الخامس، انشالله اونجا رسیدیم، تردید ایشون روشن میشه. ایشون میگه بنا هم اگر قبول بکنیم قاعده شک بعد از فراغ و قبول بکنیم قاعده شک بعد از تجاوز محل رو بپذیریم، اون وقت قاعده یقین به معنای سوم با این اخبار ثابت میشه. اون وقت نتیجه اینه، اذا سلا به طهارت المعتقده یا سلا به عدالت المعتقده، مثالش دیگه مهم نیست، اذا سلا به طهارت معتقده بس و مشک فی صحت اعتقادهی، که آیا اون اعتقاد درست بود یا نه، یعنی چی درست بود یا نه، عطف تفسیری، یعنی کونهو، آیا این آدم شک میکنه که اصلا متطهر بوده در اون یک ساعت پیش یا نه اصلا مست نکشیده و طهارتی نداشته. ایشون میفرماد اگر ما قاعده تجاوز و فراغ رو قبول بکنیم، بنا علی صحت صلات، بنا رو بذاره بر اون نمازی که صحت اون نمازی که پشت سر متیقن العداله خونده، بنا رو بذاره بر صحت نمازی که تو اون لباس متیقن الطهاره خونده. لاکن، ولی ایشون میگه اینه دقت داشته باش، اون اعتقاد سابق دخالت نداره در صحت. الان ما به شما میگیم اعمال صحیحه، نه به خاطر اینکه چون اعتقادی داشتی، اون اعتقاد اصلا دخالت نداره. ببینید آقا، کار قاعده فراق چیه؟ درست کردن اعمال است بعد از شک. الان شما نگاه کنید، خالی و ذهن، یه دفعه بلند میشه نماز ظهر شروع میکنی، خالی و ذهن که اصلا من طهارت دارم یا نه، بعد نماز شک میکنی آیا من وضو گرفتم یا نه، این نماز درسته، با اینکه خالی و ذهن بودی. پس معلوم میشه اعتقاد سابق دردی دوا نمی کنه. ما اگر به شما میگیم بگو اعمالت صحیحه، نه اینکه اون اعتقاد سابق هم یه دخالتی داره، نه، چرا صحیحه؟ برای اینکه بعد از شک. کار قاعده فراق اینه اعمال گذشته بعد از شک رو اصلاح میکنه ولو اعتقاد سابق هم نداشته باشی. مثل همین مثالی که زدیم، یه نفر خالی و ذهن طبق معمول همیشه اول ظهر نماز میخون، دید اذان میگن بلند شد گفت الله اکبر، هیچ توجه هم نداشت که من طهارت دارم یا نه، بعد نماز شک میکنه آیا من وضو گرفتم نماز خوندم یا نه، قاعده فراغ نماز درست میکنه، البته برای نمازهای بعدی باید بلند شه وضو بگیره. پس یقین ثابت که چون من یقین داشتم اعمالم درسته، نه خیر، ابدا اون یقین دخالت نداره. بنی علی الصحه، اما لکن اینو بدان، لیس من جهت دخالت اعتقاد سابق، نه اینکه اون اعتقاد سابق معتبره، یعنی اون اعتقاد صادق اعتقاد سابق دخالت در مطلب داشته باشه. و لذا این کتابا تو حاشیه رفته، و لذا لو فرضت سابق، اگر فرض بکنی یه آدمی که این مشغول نماز شد و بعد شک کرد که نماز من درسته نه، غافلا اصلا غفلت داشت که وضو داره یا نه، اعتقاد به هیچی هم نداشت، یعنی اعتقاد نداشت به این که من طهارت دارم یا ندارم، ایشون میفرماد این کسی که اعتقاد نداره به شیئی از طهارت و حدث، اینم بنا علی صحه. این شاهد بر چیه؟ شاهد بر اینه که اگر ما طبق قاعده اعتراف میگیم اعمال درسته، به خاطر اینکه بعد از شکه، نه به خاطر اینکه چون من یقین داشتم. شاهدش اینه که اگر کسی غافلا بلنش نماز بخونه که هیچ اعتقاد سابقی هم نبوده، این آدم اگر شک بکنه بعد نماز که من وضو گرفتم یا نه، این نمازش درسته، منتها برای نمازهای از حال به بعد بعد بلنش وضو بگیره. لذا ایشون میفرماد چرا این درسته؟ ایزن، ایزن یعنی چی؟ یعنی همونطوری که حالت سابقه یقین داشت الان شک کرد گفتیم عملش درسته، ایزن در اینجام که حالت سابقه ای نداره، غفلتن بلند میشه نماز میخونه و بعد از نماز شک براش پیدا میشه، ایزن اونجام عملش درسته. از چه جهت؟ از جهت شک، شک در صلات بعد الفراغ. مبنای قاعده تجاوز و فراغ اینه، شک بعد از عمل رو برای ما درست میکنه. لا اعتبار به، یعنی اون شک بعد از صلات بعد از فراغ اعتباری بهش نی، شما با همون نمازی که خوندی کفایت میکنه. علل مشهور بین الاصحاب، باز ببینینم کنایه ها، یعنی من قبول ندارم این طالب جای سومیه که ایشون تو اخبار تجاوز و فراغ یه تردیدی داره که انشاءالله در جاش میخونیم. ایشون میفرماد رو مذهب مشهور هر عملی که بعد قبلا واقع شده باشه و بعد از تمامیت عمل کسی شک بکنه، قاعده فراغ یه همچین عمل رو درست میکنه. حالا میخواد شک در شرایط داشته باشه یا شک در اجزا. عنایت بکنی یه کسی طواف کرده یک ساعت پیش، حالا اومده خونهش، شک میکنه این طواف من طهارت داشت یا نداشت، اومدن گفتن قاعده فراغ درست میکنه، یا نه میدونم طهارت داشت، نمیدونم 6 دور کردم یا 7 دور، بازم اعتنا نکن. مشهور با این قاعده فراغ هم شک در شرایط رو درست میکنن، هم شک در اجزا رو. یعنی اگه شک کردی طواف من طهارت داشت یا نه، چون گذشته یک ساعت اعتنا نکن، یا نه طهارت رو میدونی بوده، نمیدانی 6 دور طواف کردی یا 7 دور، قاعده شک در فراغ میگه اعتنا نکن. چه در شرایط شک بکنی چه در اجزا. من یه 3-4 نفر از علما ما داریم که اینا 2 نفرشون ایشون اسم میبره، این بزرگوارا بین شرط و جز فرق گذاشتن، گفتن اگه شک در جز باشه میتوانیم بگیم صحیحه، یعنی نمیدانم که این طواف هم 6 دور بوده یا 7 دور بوده، اینجا رو قبول دارن قاعده فراغ رو، اما اگه نمیدونم با طهارت بوده یا نه اونجا رو جاری نمیکنن. حالا به اون 2-3 نفر کاری نداریم، مشهور معتقدن شک بعد از عمل اعتبار نداره، چه شک در شرایط باشه چه شک در اجزا باشه. نظام فرماد فتوای مشهور اینه بین اصحاب که شک بعد از عمل رو اعتنا نمی کنن مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ چه اون شک بعد از عمل شک در شرط باشه یا شک در جز باشه. ولی خلافند جماعته 4-5 نفرن حدود بودن، از متأخر المتأخرین، یکیش صاحب مدارک، کصاحب المدارک و کاشف اللسان، فاضل هندی. پس بنابراین این دو نفر، یکی دو سه نفر دیگه هم هستن، این دوتا منعا، من کردن قاعده تجاوز رو. در چی من کردن؟ در شک، در شرط. گفتن قاعده فراغ فقط شک در جزء و اصلاح میکنه، در مقابل مشهور که میگن شک بعد از عمل و اعتنا نکن، عمل درسته، چه شک در شرط باشه چه شک در جزء باشه، فقط این دو سه نفر مخالفن، من میکنن قاعده فراغ رو در شک در شرط، فقط و فقط در شک در جزء جاری میکنن. این دو سه بزرگوار منعا، البنا علا صحت تواف اذا شک بعد الفراغ فی کنه مع طهارت. ببینی در شک در طهارت، طهارت شرط دیگه، این دو بزرگوار من کردن، گفتن اگر کسی بعد از تواف شک کرد که این طهارتش، یعنی این توافش با طهارت بوده یا نه، اینا قاعده فراغ جاری نمی کنن. و ظاهر کما یظهر من الاخیر، اخیر کاشف اللسامه، ایشون میگه از کاشف اللسام ما عبارتی دیدیم که استفاده میشه که اینا یمنعون القاعدت المذکوره فی غیر اجزا. غیر اجزا یعنی شرائط، غیر اجزا یعنی شرائط، اینا من میکنن قاعده فراغ رو در غیر اجزا، یعنی فقط در شرایط من میکنن، فقط در اجزا جاری میکنن. و لعل بعض الکلام فی ذلک سیجی الموضع الخامس، 4-5 صفحه بعد میاد در اون الموضع الخامس مطلب کاملا بحث میشه که آیا قاعده فراغ اصلا قبول داریم یا نداریم. اون یه مطلب، حالا که داریم آیا شک در شرط هم درست میکنه یا فقط شک در جزء درست میکنه، انشاءالله در جای خودش میاد. حاصل الکلام، خلاصه حرفای چند روز در این مقام، این که اگر یک کسی اعتقادی پیدا کرد به یک چیزی، حالا چه اعتقاد قصوری چه اعتقاد تقصیری، اون چیزی که اعتقاد پیدا کرده چه حکمی چه موضوعی، چه این اعتقادش اجتهادی چه تقلیدی، در تمام این صحبت ما قبول نداریم، فقط قبول داریم که اعمالش صحیحه. حالا قصوری کدومه، تقصیری کدومه؟ تقصیری همونیست که دیرو کاشف القطاع فرمود، روز جمعه از قول دو فاسق، فاسق یقینی، از قول اونا یقین پیدا کرده به عدالت زه، روز شنبه شک میکنه در اون عدالت، خب این مقصره، از دو قول فاسق اون یقین براش پیدا شده که کار باطلی کرده، اما یه وقت نه، این اعتقاد به عدالتش تقصیری نبوده، قصوری بوده، فکر میکرده این دو نفر عادلن، پلو خودش فکر میکرده این دو نفر عادلن، از شهادت این دو نفر یقین به عدالت زید پیدا کرده، میشه اعتقاد قصوری، یعنی خیال میکرده اینا آدم های حسابی هن، بعد معلوم شده که فاسق بودن. خلاصه مطلب، اگر شک بکنه در اعتقاد گذشته، چه اون که قصوری باشه چه تقصیری باشه، و اون چیزی که اعتقاد پیدا کرده چه حکمی باشه چه موضوعی، و این به حساب تردیدی که پیدا کرده، اون اعتقادی که پیدا کرده بود چه اجتهادی باشه چه تقلیدی، هیچ فرق نمی کنه. در تمام این موارد این آدم روز شنبه وقتی تردید میکنه در اعتقاد گذشتش، فقط اعمالش درسته. قاعده‌ای به نام یقین ما نداریم که بیاد حدوث درست کنه یا بیاد حدوث و بقا درست بکنه. اگر قاعده یقینی داشته باشیم به معنای سومه، که معناش اینه که بگو اعمال فقط صحیحه. والحاصل، خلاصه کلام فی هذا المقام، این که اذا اعتقد المکلف، اگر مکلف یک اعتقادی پیدا کرد، حالا قصوری یا تقصیری، مثالش روشن شد که تقصیریش اینه به شهادت دو تا فاسق یقین پیدا کرده زید عادله، یا نه به شهادت دو تا عادل گمانی یقین برا شد که زید عادله. اگر دو تا فاسق بوده، اینجا اعتقادش در این تحصیل اعتقادش مقصره، اگر نه مقصر نی. پس اگر کسی اعتقاد پیدا کرد در روز جمعه در زمان گذشته، حالا یا اعتقاد قصوری یا تقصیری، به یه چیزی در یه زمانی، اون چیز هم موضوعاً کان او حکمان، اون اعتقادش هم اجتهادیاً کان او تقلیداً، میکنن. حالا ثم زال اعتقاده در تمام این موارد، حالا روز شنبه شک داره که اصلا اون حدوث دیروز، اون یقین دیروز اصلا درست بوده یا نه. لا ینفع اعتقاده سابق، اون اعتقاد دیروز هیچ دردی رو دوا نمیکنه. یعنی قاعده یقین به معنای سوم که ما میگیم بگو اعمال صحیحه، اون اعتقاد دیروز هیچ دخالتی نداره. شاهدش هم آوردیم که اگر کسی غفلتاً بلند شد کاری انجام داد، اعتقاد به چیزی هم نداشت، بعد شک کرد، اعمالش درسته. ایشون میگه این آدمی که اعتقادش روز شنبه زائل میشه، اون اعتقاد روز جمعه هیچ اثری در ترتیب آثار معتقد نداره. یعنی چون که اعتقاد داشته پس این اعمال صحیحه، نه، بل یرجعو، بلکه این آدم روز شنبه چیکار کنه؟ نسبت به عدالت روز جمعه استصحاب عدم عدالت بکنه، نسبت به اعمالم اصالت و صحه. این آدمی که اعتقاد پیدا کرده روز جمعه که زید عادله و این نماز خونده، روز شنبه که الان این اعتقاد زائل شد، این چیکار بکنه؟ سراغ قاعده یقین نره، این یه وظیفه دیگه داره، یه استصحاب عدم عدالت بکنه، بگه من که نمیدونم الان که عدالت دیروز به هم خورد، روز پنج شنبه هم زید فاسق بوده، روز جمعه من دیدم توبه کرد، یقین به عدالت مثلا پیدا کردم، حالا معلوم شد که نه، اون توبه هم دروغ بوده، حالا من نمیدانم عدالت بوده یا نه. قاعده یقین ما نداریم که بیاد حکم به حدوث عدالت بکنه یا حدوث و بقا، بلکه چیکار باید بکنه؟ استصحاب کنه عدم عدالت پنجشنبه رو، بگه پنجشنبه که یقینا عادل نبوده، جمعه ام که من یقین کردم الان از بین رفت، نسبت به عدالت استصحاب عدم عدالت روز جمعه. و اما نسبت به اعمالم اصالت و صحه، اصالت و صحه جاری کنه، بگه اعمال صحیحه، اصالت و استصحاب جاری کنه، بگه عدالت دیروز نبوده. و الا با قاعده یقین بخواد بگه اثبات عدالت بکنه در دیروز، ما نداریم چنین قاعده ای. ایشون بفرماد بل یرجع، او این آدم قاعده یقین نداره، این رجوع کنه رجوع کنه بعد از زوال اعتقاد الى ما یقتضیه الاصول. ببینیم اصول چی اقتضا میکنه. به نسبه الى نفس المعتقد و به نسبه الى آثار المترتبه، نسبت به معتقدش استصحاب جاری کنه، بگه زید دیروز عدالت نداشته، نسبت به آثارم اصالت و صحه جاری کنه، بگه اعمال درسته. حالا میخواد این آثار سابقاً باشه یا لاحقاً باشه. دیروز لاحقاً هم من در خلال حرفام مثال زدم، سابقاً‌اش اینه، دیروز که جمعه بوده یقین به عدالت داشته نماز خونده، خب این اثر سابق، بگه نمازم درسته. اثر لاحق چیه؟ دیروز که من یقین به عدالت این آقا دادم داشتم، یه شهادتی داده بود. حالا دیروز جمعه بوده، دستگاه قضایی تعطیل بوده، حالا امروز شنبه است، من میتونم طبق اون شهادت دیروز عمل کنم؟ بله. لاحقنش مال اینه، عمل بکنه، یعنی سابقاً رو از آثار سابق رو بار کنه، بگه نماز دیروز صحیحه، آثار لاحقم بار کنه، بگه دیروز این در زمان یقین من به عدالت یه شهادتی هم داد، حالا نمیدونم عدالت دیروز بوده یا نبوده، چیکار بکنه؟ طبق اون شهادت دیروز امروز بیاد حکم بکنه، یعنی حکم قضایی انجام بده. نه، اصالت صحه که قاعده فراق درستش میکنه. همین اگه نداشتیم، بله، اگر ما قاعده به نام فراق نداشتیم، بله، خب وقتی من استصحاب میکنم عدم عدالت جمعه مصحح نداره،
به
عبارت دیگه
مارد داره،
نه نداره، واردش چیه؟ از شدیم اگر نبود، اینه بفرمیم ورود داره، یعنی ما اگر نداشتیم این اخبار قاعده تجاوز و فراغ، همینیستی شما میگی روز پنجشنبه عدالت نداشته، روز جمعه هم که من یقین کردم حالا از بین رفته، چیکار بکنم؟ حکم به حدوث عدالت نکن، بل یرج استصحاب عدم عدالت پنجشنبه رو بکن. پس بگوین آقا روز جمعه عادل نبوده. نماز چی؟ نماز از جای دیگه درست میکنیم، نه با این. نماز رو از قاعده فراق درست میکنیم. خلاصه مطلب آثار گذشته مثل نماز دیروز، آثار آینده مثل قضاوت امروز که بر طبق شهادت دیروز میخوام بکنم. از ثالث میرسیم سر مطلب. انشاءالله شنبه بعد از ماه صفر، چهارم پنجم ماه میشه، ساعت 6:30 با این ساعتی که بالا سر ما، یعنی سه ربع میریم جلو، چون اون موقع 7:30 غروب میشه. قهرن ما هم برنامه‌مون 1 ساعت به غروبه، برات با این ساعتی که بالا سر ماست انشاءالله تازه 6:30 شروع میکنیم درسو. اگر زنده بودیم، اگرم مردیم، ما رو انشاءالله دعا بفرمایید.